بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السادس و خیار الرؤیا و المراد بهی الخیار المسبب عن رؤیت المبی علی خلاف مشترته فیه المتبایان. ششمین خیاری که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه تحت عنوان خیار رؤیت. من یک توضیحاتی عرض کنم تا اصل موضوع خیار رؤیت روشن بشه، بعد برسیم به مطالبی که مرحوم شیخ میفرماید. یه وقت انسان بل مشاهده کالایی رو میخره، در حضور اوست کالا، میبینه کالا رو، بعد از دیدن میخره. دیگه اینجا ممکنه جران خریده، خیار غبن داره، ارزون فروخته، خیار غبن داره، عیب داخلش هست، خیار عیب داره، با اون توضیحاتی که در خیار عیب خواهیم خود. اگر مبی حیوان، خیار حیوان داره، شرط فسخ کردن خیار شرط داره، اما دیگه خیار رؤیت نداره چون با مشاهده خریده. پس فضای خیار رؤیت جاییست با مشاهده خریده نشده. پس با چی خریده؟ دقت کنید، این توضیحات به خاطر این عرض میکنم. یه مقدار شیخ اینجا عبارتهاش فرق میکنه با اون توضیحی که فقها در رابطه با خیار رؤیت دارن. پس با مشاهده نخریده این مبی رو، با چی خریده؟ یه وقت با وصف خریده، یعنی با یه وصف کرده، گفته مبی من اینه، بعد از وصف وقتی کالا رو تحویل گرفت دید با همون وصف نیست، گفته بود مثلا کالای من این مثلا آپارتمانی که به شما فروختم 3 اتاق است یا آشپزخانه‌اش به این نحوه، با این وصف خریده، الان من که تحویل گرفتم دیدم اونا نیست. این یک رؤیت المبی. وقتی شد این رؤیت المبی حین تحویله، با وصف المبی چه حین العقد بود سازگار نبود. این یه نوع خرید. خرید دوم با وصف نیست، با شرط بالاتر از وصف. طرف شرط کرده، گفته من به شما حتما با این شرط میفروشم، با این شرط چه 3 اتاقه باشه. اینم بعد از این چه تحویل گرفت دید نه با همون شرط نیست. یه وقت نه با وصف بایعه، نه با شرط بایعه، با رؤیت سابقی خود مشتریه. مشتری قبلا این باغ رو دیده بود، چقدر این باغ درختانش میوه دارن، چقدر درختانش سرسبزن. الان با اون رؤیت سابق که 2 سال قبل دیده بود خرید، الان وقت تحویل میبینه بابا اون باغ 2 سال قبل نیست، این باغ درختاش اکثرا خشک شده، زمین خشک و بی حاصلیه، اون باغ قبل نیست، دیگه چند تا درخت مونده، بهش اصطلاح باغ الان اطلاق میکنن. اینجا نه با وصف البایه خریده، نه با شرط البایه خریده، با رؤیت سابقی خریده. اما این تحویل میبینه با اون رؤیت سابقی تطبیق نمیکنه. یا مثلا رفته بود به یه روستایی یک گوسفندی رو چاق دیده بود، اومد به شهر خودش. بعد از یک ماه به مالک گوسفند تلفن میزنه، میگه من اون گوسفندی که اومده بودم خونه شما اونو خریدم با اون رویت سابقه یک ماه بعد، یک ماه قبل. الان این چه خرید، وقت تحویل میبینه بابا این گوسفند خیلی لاغر شده، مریض شده بود، لاغر شده بود. اون گوسفند چاقی که مثلا 80 کیلو باشه نیست، الان گوسفند 40 کیلو است. اینم به اعتقاد این که با این وصفه خریده، نه با یه وصف کرده نه با یه شرط کرده، خودش با رویت سابق به یه اعتقادی به مبیع رسیده، با اون اعتقاد خریده به فکر این که با همون وصف باشه، الان نیست. در هر سه اینها خیار رویت هست. پس فضای بحث روشن شد، تخلف اون وصفه، تخلف اون شرطه، چون وصف به توصیف البایع باشه، چون وصف به اشتراط البایع باشه، چون وصف به رویت مشتری به نفسهی باشه، تخلف اون وصف است. اما مرحوم شیخ فضای بحث رو طوری اول شروع میکنه چه انگار خیار رویت یکی از مصادیق خیار تخلف شرط. میگه شما کالایی رو با شرط خریده اید، با شرط فلان وصف، الان اون وصف نیست، تخلف شرط صورت میگیره. با این بیانی چیشون داره دیگه خیار رویت خیار مستقلی نیست، خیار تخلف شرط. اما با بیانی که من درس کردم، خیار رویت با خیار تخلف شرط عموم خصوص منوچه، و بعضی از فقها ها فرمودن به خیار رویت خیار وصف هم میگوین، با این بیان معلومه خیار رویت با خیار وصف عموم خصوص منوچه، چون ممکنه با توصیف نخریده باشد، با رویت سابقی خریده باشد. در هر حال قضیه روشن شد، موضوع روشن شد برای خیار رویت. ممکنه خود شیخ هم در اثنای مباحثش به این اشتراط و بحث تخلف شرط ملتزم نشه، اما در این تعریفی که ابتداعا کرده این نقصان هست، به اصطلاح نقصان شاید در تعبیر باشه، لاچن روشن شد که این تعبیر احاطه نمی کند خیار رویت رو. خب این اصل موضوع شناسی خیار رویت. حکمشم این است که طرف خیار داره دیگه، مشتری در این فضا چه با توصیف خریده، چه با اشتراط خریده، چه با رویت سابقی خریده، وقتی دید تخلف اون وصف هست، تخلف اون شرط هست، میتونه معامله رو فسخ کنه و میتونه راضی بشه. من یه نکته ایم بین پارانتز عرض کنم، فرض بحث در جایی سه بحث قیمت مطرح نیست، یعنی همین به قیمت همون سابقی هم هست و همین موجود هم هست، یعنی بحث خیار قبل مطرح نیست، من حیث القبن به موضوع نگاه نمی کنیم، ممکنه نوعا ملازم با قبنم باشه، ما خیار قبن بحث نمی کنیم، ممکنه هم نباشه. یعنی این آپارتمانی که آشپزخانهش فلان وصفو داشته باشه، ممکنه نداشته هم باشه، با همون قیمته، قیمتهاش فرق نکنه، لیکن بحث خیار قبن رو مطرح نمی کنیم، بحث خیار رویت. خب اینم یه نکته. دلیل بر خیار چیه؟ دلیل بر اینکه این اصل مشروعیت این خیار چیه؟ مرحوم شیخ سه تا دلیل میاره. یک، اجماع. میگه حتی اجماع محصله، یعنی من خودم با بررسی کتب فقهی به این اجماع رسیدم. اما اشکال اجماع این است، اجماع مدرجیه، چون قبل الاجماع دو تا دلیل دیگر داریم،
درست اجماعی خوبی هست اینجا، بلکه اجماعی مدرکی. دلیل دوم قاعده لازرر. لازرر همینجا هم میتونه خیار رو اثبات کنه. به چه نحو؟ فردی که به اعتقاد اینکه مبی با این وصف خریده الان بهش این بی رو فشار وارد کنیم که این بی بر او وا لازمه، متضرر میشه، چون این پولو داده به اون اعتقاد چه با اون وصف باشه. قاعده لازرر میگه باید لزوم این بی رو از او برداریم تا متضرر نشه. اینم دو. سه، روایت داریم در این باب، یعنی در باب خیار رویت روایت داریم. اون روایت رو میاره میخونیم، انشاءالله از این فهمیده میشه چه طرف خیار داره. یک دلیل چهارمی هم آوردن بعضیا، اونم روایت صحیحه زید شهاب. مرحوم شیخ میگه نه، از این روایت ما نمیفهمیم خیار رویت رو، اصلا هیچ ارتباطی به خیار رویت نداریم، یه بحث دیگری است که در متن وقتی این روایت رو توضیح دادم اونجا نحوه نقد شیخ رو هم توضیح میدم. نکته بعدی که امروز بحث میکنیم اونم اینه که آیا خیار رویت مربوط به مشتریه، که ما تا به حال با بحث مشتری مطرح کردیم. نه، خیار رویت مربوط به بایه هم میتونه باشه، یعنی عام از مشتری با بایه. چرا؟ مثلا ممکنه مثلا این باقی رو که این صاحب مال میفروشه مشتری براش وصف کرده، مشتری مثلا کارگر اون باغه، این بایه چه صاحب این باغه میخواد بفروشه، باغ رو هم یک سال دو ساله ندیده، اصلا نرفته به باغ ببینه. این کارجره میگه باغت به این نحوه 10 تا درخت داره، درختاش خمش خشک شده، با این وصف بایه هم که میبینه با اون وصف دیگه باغ رو باید بفروشه، به این مشتری میفروشه. بعد وقتی میاد تحویل بده باغ رو میبینه اون وصفی که مشتری میگه اون وصف نیست، آخه باغ سرسبز و خرمیه، اصلا اگر این وصف داشت نمیفروخت. با توصیف مشتری بایخ فروخته. اینجا بایه خیار داره، میتونه معامله رو فسخ کنه. اینم نکته سوم. پس بحث ما اولا موضوع شناسی شد، بعد ادله این خیار رویت شد، بعد خیار رویت آیا انحصار به مشتری داره یا بایه و مشتری رو هر دو رو شامله، عرض کردیم هر دو رو شامله. آخرین نکته ای که عرض میکنم بعد متنو میخونیم اینه که آیا با این رویت خریدن غرر پیش نمیاد؟ میگیم نه، غرر جاییست که انسان نداند پول رو به چه چیزی میده. وقتی این طرف مشتری یا طرف بایه میدونه چه چیزی میفروشه، چه چیزی میخره، پول رو به چه چیزی میده، اشکال نداره، ولو با واقع منطبق نباشه. غرر در ذهن مطرحه، ذهن مشتری و بایه براشون معلومه پول در قبال چیه. خب وقتی اینی که در ذهنشون معلومه با واقع منطبق نباشه، همین میشه، تخلف میشه و خیار رویت هم در همون فضاست. اما فضای غرر نیست دیگه، فضای غرر جایی است اصلا نمیدونه پول رو برای چه چیزی میده. یک باغیست، خلاصه فرض کن شما یه باغیست، ممکنه 10 تا درخت داشته باشه، 30 تا درخت داشته، نمیدونه، اینجا غرره. اما اینجا چه توصیف شده براش، باغ 10 درختی به اون پول میده. بله با خارج منطبق نشد، همون خیار رویته، اما غرر نداره. یعنی اند انشاء العقد در ذهن این مشتری و بایه غرری نسبت به این مبیع و ثمن نیست، ولو این مبیع در خارج با اون مبیعی که در ذهن مشتری منطبق نشه، اون بحثش جداست. اند تصور المبیع، مبیع براش روشنه. اینم فرق بین خیار رویت و بحث قرار. الان بیاییم متن رو توضیح بدیم خدمتتون. از سادس و خیار و رویه. اول این خیار رویت رو شیخ توضیح میده، میگه اضافه مسبب به سببه، یعنی خیار و رویه خیاری که مسبب از رویته. و المراد بهی الخیار المسبب ان رویت المبی. مبی رو رویت میکنه علا خلاف مشترت تحوفیه المتبایان، بر خلاف اونی که بر اون شرط کردن در این مبی متبایان. من عرض کردم فقط خیار رویت در فضای اشتراط نیست، در فضای توصیف هم هست، حتی در فضای رویت سابقی هم هست. انسان بنابر رویت سابق بخره، بنابر توصیف بخره، بنابر اشتراط بخره، هر سه هست. اما این تعریفی که از خیار رویت میکنه شیخ، اون یکی رو شامله. در هر حال و یدل علی، دلالت میکند بر خیار. این از اینجا بحث دوم شروع میشه، یعنی ادله مشروعیت خیار رویت. و یدل علیه، بر این خیار رویت، قبل الاجماع المحقق والمستفیض، قبل از اون اجماعی که محققه، قبل از اجماع، یعنی این اجماع مدرکیه، دلیل اصلی در خیار رویت اجماع نیست، این قاعده لازرر و روایاته. اما قبل از این اجماع محقق، اجماع محقق یعنی اجماعی که خودم تحقیق کردم رسیدم، و اجماع مستفیض یعنی اجماع منقول به نقل المستفیض، قبل از این دوتا حدیث نفی الضرر دلالت میکند حدیث لا ضرر. و همچنین استدل علیه ایزن به اخبارت، بر این خیار رویت با احادیثی اخباری استدلال شده، منها صحیحة جمیل ابن دراج. این صحیحة جمیل ابن دراج قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، این جمیل ابن دراج میگه من از امام صادق پرسیدم، ان رجل، از مردی که اشترا زیعتن، یک زمینی رو خرید، و کانکت یدخلها و یخرج منها، به زمین می اومد و می رفت، یعنی بیگانه از این زمین نبود، دوست این فرد بود، صاحب باغ بود، اون زمین رو خرید. ببینید با رویت سابقی خریده، اصلا با اشتراط هم نخریده، اصلا استدلال به این روایت برای خیار رویت معلومه که اصلا خیار رویت هم از اشتراطه. به اون زیعه، به اون باغ، به اون زمین داخل می شد، خارج می شد، می رفت و می اومد، اما با چشم مشتری دقیق نگاه نکرده بود، باغ رو عمومی دیده بود. فلما ان نگد الماله، بعد از خرید نگد الماله، سمن رو چه نقد داد، دیگه پول رو کامل داد، ساره الازدیعه، برجشت به باغ. الان دیگه با چشم دقت نگاه میکنه به باغ، زمین رو وجب به وجب نگاه میکنه. فقلبها، قلبها یعنی زیر و روی کرد، همه مناطق باغ رو زیر و رو کرد. این کنایه از ملاحظه با دقته، قلبها زیر و رو کردن این زیعه، کنایه از این است با دقت ملاحظه کرد. ثم رجع، سپس برجشت پیش بایه، دید حت اون گت زمین های نامطلوبی هم داره این باغ، این زمین، فکر میشد همه جاش همون جاییست که اول میومد میرفت، کنار مثلا اون ساختمان باغه، کنار اون استخر باغه، همه جاش مثل اونه. بعد دید در گوشه کنارهای این باغ یه زمین های نامطلوبی هم هست. ثم رجع فاستقال صاحبه، از طرف مقابل پس گرفتن، فسخ معامله رو درخواست کرد. فلم یوگله، اونم اگاله نکرد، معامله رو فسخ نکرد. خب از اینجا به بعد امام جواب میده، پس معلومه سوال پرسیده، یعنی میخواد بگه ما حکم هذه المساله. آیا میتونه این حق داره معامله رو فسخ کنه یا نه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق میفرماید انه لو قلب منها و نظر الى 99 قطعتا، اگر این بایه حتی همه این باغ رو 99 قسمتشو زیر رو کرده بود قبل از خرید، یه قسمتشو ندیده بود، قلب من الزیعه و نظر الى 99 قطعتا، 99 قطعه رو دیده بود، ثم بقی منها قطعتون، یه قطعش مونده بود، لم یرها، اونو ندیده بود، لکان لها فیها خیار رویه، نسبت به اون زیعه خیار رویت داره، چون یه قطعش رو ندیده بود، مبی رو کاملا ندیده بود. خب اینجا این روایت اولا یه مشکل دلالتی داره، اونم این است ندیده بود پس چجور خریده بود؟ غرر نمیاد؟ خب ایشون مرحوم شیخ میخواد این روایت رو از غرر خارج کنه، میگه این غرر نیست، اون صدومی رو هم خیال کرده بود مثل قبلی هاست، پس از لحاظ ذهن غرر نداشت، صدومی رو بر اساس اون قبلی ها اعتقاد پیدا کرده بود، یا صدومی رو هم با یه وصف کرده بود، با وصف خریده بود، یعنی گفته بود چی؟ ببین همه جا مثل همه، این هم خریده بود، پس غرر نیست، با غرر اقدام نکرد. ولابد من حمله ها، باید این روایت رو حمل کنیم چون تا غرر نشه، چون غرر اصلا باطل میکنه معامله رو، الا صورت یسه ماها بیع الزیه، به صورتی حمل کنیم که هم با اون صورت این بیع زمین صحیح باشه، اون چیه؟ معامله رو از غرری خارج کنیم، اما به وصف القطعه غیر المرئیه، یا خریده با وصف اون قطعه ای که اون از زمین ندیده، بایه اونو وصف کرده، با وصف خریده، وصف جای مشاهده نشسته و رویت نشده، به همین خاطر غرری در کار نیست، 99 تا رو مشاهده کرده بود، یک قسمتشو با وصف، الان ذهن این مشتری به این صد قطعه زمین کاملا ذهنش غیر غرریه، معلومه، معلوم معناش این نیستا منطبق با خارجه، معلومه یعنی در ذهنش روشنه به چه زمینی پول میده، او به دلالت ما رآه منها الا من لم یره، یا نه بیچاره بایه هیچی نگفته، این 99 تا رو چه دیده بود، این دیده ها رو دلیل گرفته بود بر ندیده ها، گفته بود همه پس مثل این هاست دیگه، صد قطعه مثل این، بعد اومد با دقت چه زیر رو کرد این زمین رو دید، نه اون آخری ها مثل این ابتدایی ها نیستن، خب اینجا خیار رویت هست، پس این اولا این نشون میده خیار رویت در بحث فقط اشتراط نیست، ببین اصلا این بحث وصف یا حتی وصفم نیست، اعتقاد، اینجا حتی رویت سابقی هم نیست، به اعتقاد خریده، به اعتقادی که یه قسمتش رو رویت کرده، قسمت‌های دیگرش رو هم معتقد شده مثل اون رویت رویت اون قسمت‌هایش دیده، حتی این صورت چهارم رو من حتی نگفتم، اینجا اصلا رویت سابقی نسبت به بعض القسمت هاست، بعض القسمت ها هم به اعتقاد رسیده، خب این سه تا دلیلی چه بر خیار رویت آورد، وقت یستدل و ایزن، چه بسا استدلال شده بر این صحیحه زید شخام، قال سألت ابا عبدالله، من برای این چیز این صحیحه روشن بشه یک فضای بحث رو عرض کنم، ببینید الان نمیدونم این گونه اتفاق میفته یا نه، با این گرانی گوشت و اینها شاید این راضی نشن قصاب ها این گونه بخرن، اما ایشون میگه اون موقع این گونه خریداری میشد، مثلا میرفتن 4 تا قصاب 5 تا قصاب 100 تا گوسفند میخریدن، یکی مثلا این 100 تا گوسفند یکی پول 10 تاشو میداد، یکی پول 50 تاش تو میداد، یکی پول 20 تاشو میداد، مثلا پول اون بقیه رو میداد. این 4 5 نفر 100 تا پول گوسفند و همینطوری فله ای میدادن. خب هنگامی که این گوسفندها رو میخواستن جدا کنن با شمارش جدا میکردن، نگاه نمیکردن به چاقی و لاغری گوسفندا، میگفتن گوسفندا رو یکی یکی ببرید مثلا در طویله بمونه، در اون استراحتگاهشون بمونه، خارج کنید من بشمارم 1 2 3 تا 10 مال فلان دستا، از 10 تا 30 مال فلان دستا. این گونه این سهم ها رو جدا میکردن. البته این دو نوع هست، این نوع خرید و فروش دو نوع هست. یه وقت به شکل مشا خریدن، یعنی مثلا یک کسی 1/10 صد گوسفند رو خریده، از این 100 تا گوسفند 1/10 مال اونه، بعد در هنگام تقسیم وقتی این نحو تقسیم میکنن اون مشا رو راضی میشن، مصالحه میکنن، یعنی میگن من سهمی که از این 1/10 دارم، از این 100 گوسفند 1/10 مال منه، نه 10 تای غیر مردد مال منه، نه 10 تای مردد مال من نیست، 1/10 این 100 تا گوسفند به شکل مشاع مال منه، من این 10 تای ابتدایی رو برداشتم از باب اینکه مصالحه کنم، حلال کردم اگر لاغرها رو من برداشتم، اگر چاقها رو من برداشتم شما حلال کنید، یعنی 1/10 مشا رو بر این خارجی تطبیق میکنیم بعد از این که نه 1/10 رو من خریدم به شکل مشا. یه وقت اینطوریه، یه وقت نه اصلا من 10 تا گوسفند مردد خریدم، نه 1/10 این 100 تا، ولیکن این 10 تا گوسفند مردد رو به این نحو متعین میکنم، ابتدا 10 تا چه خارج میشه مال من، این میشه اون مردد معین، این باطله، این نوع خرید و فروش باطله، چون اصلا مبی مردده، معلوم نیست در مشا مبی معلومه، این 100 تا گوسفندی که همه ما قصاب ها میبینیم 1/10 مال من، 2/10 مال تو، ما 3/10، پس مردد نیست در مبی، مبی مشا از این 100 تاست، اما در اون فرض مبی اصلا مردده، 10 گوسفند میخرم، کدوم 10 گوسفند؟ بعدن با این خروج معلوم میشه من سهم من کدوم هاست، این مردد فروشیه، فرد مردد فروشی باطله. خب برگردیم، سألت ابا عبدالله عن رجل، از امام صادق پرسیدم در رابطه با مردی که اشترا سهام القصابی، این مرد میخواست سهم قصاب ها رو بخره، من قبل ان یخرج السهام، قبل از اینکه سهم‌ها خارج بشه، هنوز سهم قصاب کدوم میشه معلوم نیست، قبل از اینکه سهم قصاب خارج بشه اینم بخر، فقال لا یشتری شیئا، هیچی نخر، حتی یعلم عین یخرج السهم، تا معلوم بشه سهم چه جور خارج میشه. خب این فرض رو که امام فرموده سهم چه جور خارج بشه بخر، معلومه اصل این خروج و سهم رو صحیح میدونه دیگه، این معناش اینه، پس معلومه از باب فرد مردد نمیخریدن، مشاعن میخریدن، بعد از مشاع به این نحو تقسیم میکردن و راضی میشدن، حلال میکردن هم دیگر رو، و الا اگر فرد مردد میخریدن چه از ریشه باطل بود، میگه شما صبر کن اینا چه مشاعن خریدن بعد تقسیم کنن بعد توافق کنن بعد بخر، و الا شما سهم یکی رو بخری الان نمیشه، برای شما مدفونه، چون اون سهم بعد خروج و حلال شدن سهم او میشه، سهم او مشاعه. فاین اشترا شیئن، اگر یه چیزی خرید فهوه بالخیار، این خیار داره، ازا خرجه، این مشتری خیار دارد وقتی خرجه سها. خب بعضی گفتن فهوه بالخیار، یعنی فهوه به خیار رویه، وقتی 10 تا گوسفند و بعد از اینکه سهمه ها خارج شد، اینم سهم یکی از قصاب ها رو خریده، دید با این فچ میکرد مثلا براش 10 تا گوسفند چاق میشه، الان دیده 10 تاشم لاغره، خیار دار. اینجا رو معنا کردن فهو بالخیار، یعنی به خیار رویت وقتی خرج از سه. خب گال فیل هدایک، این حدیثی مقدار اجمال داره، اصلا معلوم نیست فهو بالخیار به معنای فهو بخیار رویته. خیلی ها احتمال دادن این فهو بالخیار اصلا معامله باطله، فهو بالخیار شرا، دوباره میتونه بخره. اون معامله لا تشتره، گفت نخر، خریدی خب باطله، ولیکن باطله اینطور نیست دیگه، نمیتونی دوباره بخری، وقتی خارج شد بخره. این داره خیار اینجا به معنای لغویه، نه خیار به معنای اصطلاحی. در هر حال این روایت فضای بحثش کجاست معلوم نیست، یه مقدار اجمال داره، احتمالات زیادی داره. من به خاطر اینکه روشن بشه چه جور خرید و فروش میشه توضیح دادم. به همین خاطر صاحب مرحوم شیخ از صاحب الهدایق نکاتی میاره برای روشن شدن این حدیث. قال فی الهدایق توضیح و معنی هذا الخبر، بخوایم معنای این خبر رو توضیح بدیم، هم از لحاظ موضوع شناسی هم از لحاظ حکم شناسی، یعنی این خبر اصلا موضوعش چیه، بعد از موضوع حکمش چیه، آیا حکمش یعنی لایشتره یعنی باطل، یا لایشتره یعنی نخر تا به این نه بشه، اما اگر خریدی صحیح باطل نیست، لایشتره که اومده آیا حکم وضعی رو میخواد بجه باطله، پس اون موقع فعین اشتراشه یه همچی میشه، اما اگر لایشتره حکم تکلیفی رو میجه فعین اشتراشه یه یعنی ادامهش حکم وضعیه. این روایت رو بخوایم هم از لحاظ موضوع شناسی هم از لحاظ حکم شناسی بفهمیم، میگه بریم ببینیم هدایق چه جور توضیح میده. هدایق میدونه چه، محدث بحرانی نوشته، محدث دیگه حدیث را خوب میتونه معنا کنه. و توضیح و معنا هذا الخبر ما رواه فی الکافی و تحسیب فی الصحیح عن عبدالرحمن ابن حجاج عن منهال القصاب. یه روایتی هست، اون روایت تفسیر روایت به روایت میخواد بکنه در موضوع شناسی، میگه اون روایت رو ببینید این روایت فضای بحثش روشن میشه. البته این روایت یه مقدار سندش مشکل داره، این و هو مجهولون، این منحال قصاب مجهوله، معلوم نیست این منحال قصاب چیه. این و هو مجهولون رو خیلی در بعضی از حواشی نوشتن که این تعریضه، یعنی با این که به شکل صحیح ادعا شده سند صحیحه، در این حال که منحال قصاب مجهوله، چجور سند میتونه صحیح باشه؟ باید بگیم تا عبدالرحمن ابن حجاج صحیحه، نه حدیث کلن صحیحه. در هر حال قال این منحال قصاب میگه قلت لابی عبدالله، من به امام صادق عرض کردم اشتری الغنمه، من گوسفند میخرم، او یشت، یا من اصلا گوسفند منو بذار کنار، مسئله شخصی نباشه، یشتر الغنمه جماعتو، یه عده میرن گوسفند بخرن. خب بعد از این چه گوسفندو با هم جمع شدن خریدن، ثم تدخلو دارن، اینا این گوسفندها رو داخل یک خونه قرار میدن، منظور از دار اینجا یعنی طویله، استراحتگاه گوسفندا، اینا رو داخل اونجا قرار میدن، این ستا رو مثلا، ثم یقوم رجل علی الباب، یه چی میاد در این طویله وای میسته، فیعدو، گوسفندها رو چی خارج میشه از این طویله میشموره، واحدن اثنین ثلاث اربع خمسه، ثم یخرج السهم، سپس این فرد سهم ها رو اخراج خارج میکنه، میگه این 10 تا مال تو چه اومد بیرون، اون یکی رو بازم میاد میشموره، میگه این 20 تا مال تو. قال لا یسلو هذا، امام میفرماید این درست نیست، انما تسلح السهام اذا عدلت القسمه، سهم زمانی صلاحیت داره برای سهم که قسمت ها عادلانه باشه. اینجا معلوم نیست اون 10 تا گوسفند ابتدایی که خارج شد لاغ و چاغرن، اون بعدی ها لاغ و چاغرن، معلوم نیست، قسمت عادلانه نیست پس صلاحیت نداره. خب این روایت محتمل است که اینا کلی فی المعین خریدن اول، 100 تا مثلا 10 تا مال من، 20 تا مال او به شکل کلی معین خریدن، یا به شکل مثلا مشا خریدن اینا این گوسفنده ها رو، این 100 تا 1/10 مال من. یه وقت میگیم 10 تا گوسفند مال من کلی فی الذمه است، یه وقت نه میگیم از این 100 تا 10 تا مال من به شکل فرد مردد خریدن، فرد غیر معین خریدن، یا به شکل چسر مشا 1/10 این گوسفندا مال من. اینا فرق میکنه، این حدیث احتمالات زیادی داره، اجمال داره از این لحاظ. اقولو لم یعلم وجه الاستشهاد بهی، معلوم نیست به چه وجه استشهاد به این حدیث شده، به این خبر شده برای ما نحن فی. میگه خب این حدیث چند تا احتمال داره، با احتمالات بررسی کنیم. لند المشتری لسهام القصاب، اصل اون حدیث قبلی رو میخواد به جهاز زید شهاب، این چه اومده سهم قصاب رو خریده، به چه نحو خریده؟ این اشتراه و مشاعن، سهم قصاب رو به شکل مشاع خریده. میگه آقای قصاب شما 1/10 از این گوسفندا مال شما نیست، من همون 1/10 رو خریدم. خب این کجاش اشکال داره؟ فلا مورد لخیار رویه. اما و این اشترا سهمه المعین الذی یخرج، اما اگر سهم معینش رو خریده، میگه آقای قصاب تو 1/10 چه خریده ای کاری ندارم، اونی که بعد از این 10 تا میشمرم به شما میدن، من اون 10 تا رو خریدم. خب الان اون 10 تا کو؟ فهو شراء فرد غیر معین، این فرد مردد فروشیه، این چه باطله؟ فهو باطلون. اگر ما در بحث‌های شروط متعاقدین و شروط عوضین اونجاها این بحث ها بود که فرد مردد رو میشه فروخت یا نه، اگر صحیح بدانیم، ما باطل میدونیم، صحیح بدانیم دیگه خیار رویتی در کار نیست. ولی صحه فلا خیار فیه لرویت، چل مشا مثل مشا میشه. میگه خب ممکنه کلی فی المعین خریدن. خب میگه کلی فی المعین یعنی چه؟ یعنی 10 تا از این 100 تا گوسفند مال من. کلی فی المعین یعنی 10 تاش مال اینه دیگه، فرد مردد نیست، این فرق میکنه. و یوم که نمدهو علا شراع عدد معین نظیر سا من از صبره. خب یکون اینجا هم خب وقتی تقسیم کردن خیار حیوان است، تا 3 روز خیار حیوان داره. و یکون لهو خیار حیوان ازا خرج از سهم، در هر حال خیار رویت اینجا در کار نیست. شیخ انصاری میخواد بگه چه این روایتی که میپرسم از امام صادق سهم مشتری سهم قصاب رو میخره، به چه نحو میخره؟ صور مختلفی دارد و این روایت محتمل این صورهای مختلف است، مجمله، نمیشه به این روایت استدلال کرد، اصلا بحثی از خیار رویت در این روایت نیست. آخرین بحث که این تمام بشه، اینم توضیح دادم از بیرون. ثم ان صحیحه جمیل مختصه بالمشتری، اون صحیحه ای که ما با استدلال کردیم 99 قطعه رو زیرو رو کرده بود ولیکن اون 100مین قطعه رو نمیدونست، امام فرمود خیار رویت هست، میگه خب این اختصاص به مشتری داره. اگر ما به صحیحه جمیل استدلال کنیم، پس باید بگیم خیار رویت فقط برای مشتریه. اما به فتاوا نگاه میکنیم، میبینیم نه، در فتاوا این خیار رویت عم از مشتری و بایع، و ظاهر الاتفاق الا ان هذا الخيار يثبت للبايع ايزن، اتفاقی این خیار برای بایع هم است. بایع چه؟ فضای خیار رویت برای بایع چه؟ اذا لم يرن مبی، زمانی که مبی رو بایع ندیده، و باعه به وصف و غیره، با وصف غیر فروخته، همین خود مشتری کارگرش بوده با وصف او فروخته، مثلا یک ورزشی. فتبین کونه زائدا علی ما وصفه، بعدا معلوم بشه، بیاد تحویل بده این باغ رو، ببینه زائد زیادتر از اون وصفی چه وصف شده هست. مشتری گفته 10 تا درخت داره، این 100 تا درخت داره، اینجا خیار رویت برای بایه. خب چیکار کنیم؟ اجماع هست چه اینم هست. اولا قاعده لا ضرر اینجا شامله ولو روایت اون صحیح جمیل شامل نباشه. بعضی ها اصرار کردن از این روایت این در بیاورن، یعنی بجن اصلا این روایت مربوط به بایه. اون چیکار کردن؟ ببینید روایت رو یه بارم نگاه کنید. در روایت اومده چه؟ رجل اشترا زیعتن فقلبها ثم رجع. ما ضمیرها رو همشون رو زدیم به مشتری، اومدن فقلبها رو به بایه زدن، یعنی بایه زیر و رو کرد. خود بایه زمین خودش رو نمیشناخت، بایه رفت زیر و رو کنه و دید چه اون بعدی ها با قبلی ها منطبق نیست، اعلاست. ما میگفتیم اسفله، بایه زیر و رو کنه، اون قسمت های آخرش اعلای اعلاست، به همین خاطر بایه میخواست فس کنه. ضمیر بعدی ها رو برگردوندن به بایه. این خلاف خیلی بعیده. وحدت این فعل ها نشون میده وحدت سیاق افعال، همش مش به مشتری میخوره. و حکیان بعضن انهو یحتمل فی صحیحت جمیل ان یکون تفتیش من البایه، تفتیش از طرف بایه باشه. چجور بایه میخواد تفتیش کنه؟ به ان یکون البایه با اهو به وصف المشتری، بایه فروخته با وصف مشتری فروخته، الان میخواد خودش تفتیش کنه، میبینه خیلی اعلاست. و هینیزن فیکون الجواب آمن به نسبه الیه ما لا تقدیر آزل احتمال. پس جواب امام آم میشه با توجه به این احتمال. شیخ میگه اولا این خیلی بعیده، لا یخفا بعدو، این ضمیر قلبه رو به بایه برگردونیم، قبلش مشتریه بعدش بایه، ضمیرها رو جدا کنیم، خیلی بعیده. علاوه فرض کنیم حرف شما درسته، ضمیر رو به بایه برجردونه، جواب دیگه عام نیست، جواب مربوط به بایه هست. یعنی از این روایت یا باید خیار رویت برای بایه باشه جواب امام، یا خیار رویت برای مشتری باشه، چون یا بایه تفتیش شرده یا مشتری تفتیش شرده. و ابعد من، بعیدتر از این ضمیر برجردوندن به بایه، دعوا عموم الجواب، این چه بیاییم بدیم جواب عامه در این هنگام. چرا این خیلی بعیده؟ چون خلاصه اگر مرجع ضمائر رو به بایه برگردونید، امام هم برای بایه جواب داده. به مشتری برگردونید، امام برای مشتری جواب داده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.